اثر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابو الحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بک. نحمدک بجميع محامدک على جميع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسولك حبيبك وصفيك ونجيك وصفيرك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و علا آله حجج که فی ارزک و خلفائی که فی بلادک و لا سیم الداعی الى سبیل که و المنتقم من اعدائک. مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. عرض شد که می شود گفت که پاره ای از آیات قرآن حاوی بشارت ها و مژدگانی هایی برای بنی آدمند و او را مژدگانی می دهند به حیات ابد و به جنات خلد که لغو و تأثیم و حزن و اندوه و پیری و کسالت و ملالتی در آنها نیست. برخی دیگر از آیات قرآن انذارها و هشدارها دارند برای بشر که از پس امروز بود فردایی و ان السمع و البصر و الفؤاد، چشم و گوش و دل همه سؤال خواهند شد و پرسیده می شود از آنها، و هشدار می دهد که قو انفسکم و اهلیکم نارا و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، به پرهیزید از اون آتشی که آتشگیره اون سنگ است و مردمان. برخی دیگر از آیات قرآن آیات الاحکام هستند، قریب 500 آیه را فقها ذکر فرمودند که بیان احکام شریعت می فرمایند. پاره دیگر از آیات قرآن عرض شد احوال خوبان است و داستان راستان، و برخی دیگر از آیات احوال بدان، منفورین و ملعونین، قارون و هامان و فرعونیان و تبت ابی یدا ابی لهب و تب و اصحاب فیل و اصحاب رأس و قوم صدوم و دیگر اقوامی که مورد عذاب خدا قرار گرفته اند، و هشدار به این که سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، بروید تا ببینید عاقبت کسانی که تکذیب کردند و کفر پیشه کردند چگونه بود. در اون بخشی که احوال خوبان است، گاهی نسبت به یکی از انبیاء الهی سخن رفته و اوصاف او گفته شده است که فلان پیغمبر الهی اواب بود، ابراهیم، یوسف انه من عبادنا المخلصین، نوح انه من عبادنا المؤمنین. البته چون محرمه یک اشارتی بکنم، 124 هزار پیغمبر داریم. آیا نام تمامی 124 هزار پیغمبر در قرآن آمده است؟ خیر. می توانست بیاید؟ خیر، چون قرآن لیست اسامی پیغمبران نبود. چرا این عده اسمشون آمده و چرا برخی نامشون یک بار و برخی نامشون چندین و چند بار به مانند موسی و هارون یا ابراهیم آمده؟ چه لاند آن که اشتر می چراند؟ واقعا بنده که نمی دانم، و جایی هم دلیل بر این نیافتم. اما خدایش رحمت بفرماید مرحوم آیت الله آقای حاسد محمد علی موحد اصفهانی ابتهی که خب صاحب رساله بود و قریب 200 تألیف خطی از ایشون الان مونده، یک دوره رجال، یک القدیر دیگر، اعجوبه‌ای بود. انصافا مرد جامع و محقق و عمیق و دقیقی بود. در 17-18 سالگی درس مرحوم آقای بروجردی می رفته است و از مستشکلین درس مرحوم آقای بروجردی بوده. ایشون خود به من فرمودند که من اثبات کردم در جایی از نوشته هایم که اون پیامبرانی که از بین 124,000 برگزیده شدند که نامشون در قرآن بیاید، پیامبرانی بودند که بر امام حسین بیشتر گریه کردند. از یک شاعر مطلبی رو نقل نمی کنم، از یک فقیه صاحب رساله‌ای که بسیار پخته بود، بسیار عمیق بود مباحثش. گفتن من از مجموعه روایات ادله ای رو جمع کردم که پیامبرانی که در قرآن نامشون بیشتر تکرار شده، اینها بیشتر بر امام حسین می گریستن. حال بگذر از این بیت غزل، ما چه می دانیم؟ خب این 124,000 عده معدودی اسمشون در قرآن آمده، آنانی که قصص و احوال اونها در قرآن آمده، همه جزئیات زندگانیشون نیامده و نمیبایست میآمد، چون قرآن به جزئیاتی که نفعی برای ما ندارد کاری ندارد. کاخ فرعون در کجا بود، چند طبقه بود، سبک معماریش چه بود، قرآن نمیگوید. فرعون چند سال عمر کرد، چند سال حکومت کرد، برای ما نه از او کیفیتی حاصل نه حال. ابواب کاخ عزیز مصر که یعقوب گفت ودخلوا من ابواب متفرقه، چند تا در بوده؟ قرآن نمیگه، دلیلی هم نداره بگه. تفاوت قصص قرآن با رمان ها و داستان هایی که نوشته انسان است این است که داستان های نوشته انسان حاوی توهم و خیال و تصور و اوست، بسیاری بافته است. حکیم ابوالقاسم فردوسی علیه الرحمه در جایی از شاهنامه گفته است که رستم یک مرد عادی بود در سیستان، منمش کردمی رستم داستان، من از او همچین اسطوره‌ای ساختم. اما داستان‌های قرآن همه واقعیتی است که تحقق خارجی داشته و واقع بوده. دوم، داستان‌هایی که بشر می‌نویسد برای سرگرمی است و وقت رو سپری کردن، داستان‌های قرآن برای این است که ما را از سرگرمی نجات بده و از غفلت و بیدارمون بکنه. داستان‌های بشر لالایی است، داستان‌های قرآن زنگ الرحیل، تجهزوا فقد نودی فیکم بالرحیل، درست عکسه. داستان‌های قرآن برای عبرت است، لذا سخنان عبرت‌آمیز و قطعه‌های عبرت‌آمیز آورده میشه. داستان یوسف و زلیخایی که انسان ها می سازند به مانند لیلی و مجنون و وامق و عذراست، اما در سوره مبارک یوسف به مقدار کمی اشارتی رفته به قصه یوسف و زلیخا. و ما رو ببین که در روایات ما می فرمایند که بانوان و زنان و دختران سوره مبارکه نور رو بیشتر بخوانند که تأکید بر حجاب و مسائل نظر به نامحرم اونهاست، و سوره یوسف رو کمتر بخوانند. این در روایات ما آمده. ما چه میکنیم؟ ما میریم یک دختر زیبا پیدا میکنیم، یک پسر زیبا پیدا میکنیم، عشق و طنازی های این رو نشون میدیم، بعد پیغمبر الهی رو میاریم میگیم که در زندان از می شود که فلانی چیزی خواست و بعد نشست گریه کرد گفت خدای من خطا کردم. بابا قرآن میگه انه من عبادن المخلصین، نه مخلصین، مخلصین. کسی که مقام مخلصین رسیده که خطایی از او سرزده نمیشه. بعد حرمت یک پیامبر الهی چنان دریده می شود که برای یک پیامبر الهی بر اثر یک کاری که ما می کنیم صدها طنز و فکاهی و جوک ساخته میشه و منتشر میشه که می بینید منتشر شد. چرا؟ چون ره چنان رو که رهروان رفتن. اگر یک لحظه ما عنایتی می داشتیم به این کلام امام که آقا زنان سوره یوسف کمتر بخوانند، سوره یوسف که در سوره یوسف بسیاری از آیات، این قریب 110 آیه، به مسائل قبل و بعد از این قصه مربوطه، به حسادتی که برادران داشتن، به حکمتی که خدا به او داده بود، بعدها به مسائل توحیدی که در زندان. و اما ما طبیعی است که میاییم این قصه رو آب و لعاب میدهیم. اگر ما هم نخواهیم آب و لعاب بدهیم به تصویر کشیدن یک انسان زیبایی که ماها بگردیم که یک چهره جذاب جوان پیدا بکنیم و نشان دادن این به زن و دختر مردم، از اون طرف یک دختر زیبا پیدا کنیم، طبیعی است که این جلوه‌گری میکنه. شما در تمام سیره امیرالمومنین نگاه بکنید، ببینید این ملعون قطام چه نقشی داشته. یکی دو روز، اون هم در اواخر حیات، بعد فیلمی به قداست نام امام علی از تنازی ها و اشوگری های این زن شروع میشه. خب اینها حرمت شکنی است در این که از لسان و زبان رسانه باید استفاده کرد، شکی نیست. اما این باید چه بایدیست؟ واجبه؟ کی به شما گفته؟ کسانی که میسازن اونقدر اطلاعاتشون ضعیفه، فیلمی به عظمت فیلم امام رضا ساخته میشه با این همه امکانات که اون بخش مباحثاتش بسیار خوب ساخته شده، بعد نشان میدهد که اون زنان و مردانی که حلقه اصلی دور امام رضا هستن میرن در بیابان خرگوش شکار میکنن و میخورن. بابا خرگوش تو فکر امام رضا حرامه. چرا؟ چون کارگردان این کاره نیست. بعد زنی که مثلا از نزدیکان شیعیان حضرت رضا چابک سوار و اسب سوار و بپره بالا و بپره با این و دین حضرت رضا، ای که مسجد المرعفی بیتها الغرض، بگذر از این بیت غزل ای شه سلطان ازل. قصص قرآن حاوی هشدارها، عبرتهاست لأولی الالباب. گاهی نسبت به یک پیغمبر الهی شرح حالش بیان می شود، وذکر فی الکتاب ابراهیم. گاهی یک مجموعه از انبیا صفتی برای اونها یا شرایطی ذکر می شود. بمانند چی؟ بمانند این که فرمود ما از انبیا و از تو و از آدم و از نوح میثاق غلیظی گرفتیم، پیمان محکمی. و به مانند این آیه شریفه ای که امروز محور سخن ما خواهد بود، سوره مبارکه آل عمران آیات 33 و 34، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. ان الله اصطفى. اصطفى، اصل رو دیدید؟ اصل رو که از کندو بیرون میکشید یا میکشند، میبینید که با موم آمیخته است. و اصلی که با موم است نمیگوین اصل مصفا، اصلی رو که موم رو ازش گرفتن و پیراستن و اصل ناب خالص در مقابل شما گذاشتن، اون اثر رو میگوین مصفا. استفا، استفا مفسرین نوشتن ای اختار، یعنی برگزید. اما هر برگزیدنی استفا نیست، در معنی استفا یه لطافت دیگری خوابیده است. اگر خالص یک چیزی رو، ناب یک چیزی رو، بی پیرایه ترین یک جزئی رو شما جدا کردید و برگزیدید، این میشه استفا. آدم اول مصطفاست. ان الله اصطفى یکی از القاب جناب آدم المصطفاست، چون خدا او رو انتخاب کرد. قرآن کریم میفرماید ما از بین تمامی افراد بشر اینها رو انتخاب کرده ایم. ان الله آدم و نوح و آل ابراهیم، خاندان و تبار ابراهیم، فرزندان ابراهیم اسحاق و اسماعیلن، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، و از این تبار از سلسله اوصیاء اسماعیل تا برسد به جناب عبد مناف هاشم عبدالمطلب که حجت خدا بر زمین بوده و ابو طالب که به فرمایش موسی بن جعفر آخرین وصی ابراهیم است و معصوم، و تا برسد به شخص اول عالم وجود حضرت ابوالقاسم محمد مصطفی. ما اینها رو اختیار کردیم، برگزیدیم، گزینش کردیم، و هم آل عمران را فرزندان عمران ابن یسخر که پدر موسی و هارون است. چرا نگفت آل موسی؟ چون هارون هم در کنار موسی هست. و آل عمران و تمام انبیاء بنی اسرائیل تا سلیمان حشمت الله و ایوب و داوود و برسیم به عیسی و شمعون. ما استفاء کردیم، گزینش کردیم. بعد گزینش چند گونه است. شما تشریف میبرید، اگر در رو باز کنید گرمه، شما تشریف میبرید میوه فروشی، گاهی میگه آقا همش در همه باید بردارید، گاهی با شما یا مصادقتی دارد یا بنای کسب او بر اینه، میگه نمیتوانید چه بکنید؟ خوبه دست شما در بکن، کافی میتوانید انتخاب کنید. شما طبیعتاً رسیده ها، بهترها، درشترها رو برمیگزینید. سوال: چرا از بین تمامی اسامی مبارک حضرت حق، اسماء حسنا، در آیه بعدی ذریتم بعضها من بعض، تباری که بعضی از بعضی دیگر نشأت گرفتن، فرمود والله سمیع علیم؟ چرا نفرمود والله هو الغفور الرحیم، والله ودود وهاب؟ چرا فرمود سمیع و علیم؟ شما وقتی میخواهید استفا کنید میوه خوب رو، میوه بهتر رو، شخصی که چشم سر او کور است میتواند درست انتخاب بکنه؟ نه، لازمه گزینش دقیق بصیرت و بینایی است. لذا قرآن کریم از بین تمامی اسماء حق فرمود والله سمیع و علیم، خداوند با علم اطلاقی خودش اینها رو برگزید، استفا کرد. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم استفاکم به علمه و اختارکم لسره و ارتضاکم لغیبه. استفاکم به علمه، به علم اطلاقی خودش که محدود به زمان نیست، مشعوب به جهل نیست، با اون علم اطلاقی شما را برگزیده است، با علمی که به نهاد هر انسان و به سرانجام آن دارد. میداند که اگر این شخص را برگزید به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد. شما را برگزیدن از بین افراد بشر، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران، اینها مصطفین اخیارند، برگزیدگان خدایند. خب از اینجا دقت کنید به نکته ای که عرض می کنم. برخی به غلط می پندارند که انبیاء الهی و اولیا و اوصیا معصومان، اینها آمدند بر روی زمین مدتی انسانیت ورزیدند، گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک داشتند، خیلی به مردم داشتند، عبادتی داشتند، صلاحیتی داشتند، کارهای خوبی کردند، خدا هم دیده نه این مثل که بنده بدی نیست، بذارم اینو انتخاب کنیم، حالا تو پیغمبر باش. یعنی مدتی به تلاش و کوششی که در این دنیا کرده اند قابلیت پیدا کردند تا نبوت را به دست بیاورند یا امامت را. آیا واقعا امامت و نبوت قابلیت دارد، لازم دارد؟ بله، فیض حق را قابلیت لازم است. بله بله، شکی در این نیست. اما این قابلیت در این دنیا به دست آمده، یعنی اومدن تو این دنیا یه مدت آدم خوبی بودن و کارهای بد بد نکردن، بعد خدا گفته خب بذار همین ها نمیست این که بد نیست اینو برداریم؟ نه آقا، نه. دلیلش چیه؟ دلیلش جناب عیسی است. عیسی از مادر متولد میشود، میگوید انی عبدالله آتانی الکتاب، نمازی خونده تا به امروز، عبادتی کرده، دم اول میگه آتانی الکتاب، نبوت دارم، نبوت دارم. و جعلنی مبارک، وجود مبارک نبی الهی که علم کتاب در سینه منه، بفرمایید. اگر که نیست باورت، بیا که روبرو کنم. متاسفانه این در اذهان برخی هست و برخی که سعی میکنند مقامات عرشی اهل بیت رو منکر بشوند، چون برای شناخت امام دو دیده لازم است. یک دیده ای که مقامات فرشیه اهل بیت رو ببینند و کرامت های انسانی اونها بر روی زمین. بله، علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشت با این دل شب، پادشاهی که به شب برگ پوش میبرد نان یتیمان بر دوش. این کرامت زمینی انسانه، امیرالمؤمنینه. بر روی زمین این انسانیت از امیرالمؤمنین هست، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر تو سکتون به اسیر کن مدارا. این عفو و این اغماز و این یتیم نوازی، پادشاهی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب، این مربوط به مقامات زمینی امیرالمؤمنین. درست، یه مقاماتی دارن اولیاء الهی، مقامات عرشیه. گاهی دیده ادعی خیره شده فقط به مقامات فرشی و از سر جهر منکر مقامات عرشی اونها شدن. گاهی هم یک عده انقدر به مقامات عرشی نگریستن که غافل شدن از مقامات فرشی. و حال این که باید دروی این سکه رو با هم دید، اینها هم نور خدایند در عرش، هم بنده مکرم خدایند بر زمین. ادهی که چشمشون به مقامات زمینی خیره مانده یا نه، خودشون خیلی زمینی هم، خودشون خیلی دیدشون محدوده، از سر جهل انکار کردن مقامات عرشی اهل بیت را. سخن این است که این مصطفین اخیار، این ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، این اصطفا در این دنیا نبوده، جسم نبود و جان بودند، با تو به آسمان بودند، جسم جانی می نبود و جان بودند. قبل از پیدایش تمامی آفرینش، خلقکم الله و زیارت جامعه کبیر انوارا، فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من علینا بکم و جعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع. خدای شما را نور آفریده بود، در عرش بودید و حلقه زده در عرش، تا زمانی که بر ما فرشیان منت گذاشت، شما عرشیان را بر ما آورد تا ما را دست بگیرید. ان الله اصطفى، این اصطفا در قبل از این عالم صورت گرفته. به همین جهت است که مگر جواد الائمه سلام الله علیه در چند سالگی به امامت رسیدن؟ به 8 سالگی دم از امامت امم زدی. در 8 سالگی گفته است من حجت رب العالمینم. چند سال قبلش عبادت کرده، ریاضت کشیده که بعد قابلیت پیدا بکنه؟ امام زمان من و شما در 4 سالگی امام الانس والجان شده است و صاحب الزمان و شریک القرآن و خلیفت الرحمن. در 5 سالگی، در 5 سالگی این قابلیت از کجا پیدا شده؟ اون شب قدر، شب نیمه شعبان، جناب حکیم خاتون گفت وقتی که من این عزیز دلها رو برداشتم به دست امام عسکری سپردم، امام عسکری او رو پر پای خود نشاندن، دستی به پشت او کشیدن و فرمود بخوان به اذن الله پسرم، زبان گشود و گفت و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این رو از کجا آورده؟ از عوالم پیشین. رهرو به منزل عشقیم، ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده این. در فاطمیه، در همین حسینیه عرض کردیم عوالم پیشین بوده. اگر عیسی شده است و مبشرن به رسول یعتی من بعده اسمه احمد صلی الله علیه و آله وسلم، در عوالم پیشین این قابلیت رو یافته که در بین 124 هزار پیغمبر چاووش راه پیامبر اکرم، چاووش رهت مسیح مریم، فراش درت کلیم عمران، چاووش راه پیغمبر او باشد، او پیغمبر قبل از خاتم الانبیا باشد، خدایش رحمت کند. استادی داشتیم شیفته و شیدای امیرالمؤمنین، در اون مقام فقاهت و عظمتی که داشت بیتاب امیرالمؤمنین بود. ایشون خود به من فرمودن در هر رکوع نمازش 40 سال از سر شیدایی و امیرالمؤمنین میخواند اللهم زد فی قلبی محبت امیرالمؤمنین. ایشون خود به من فرمودن که روزی مکاشفه‌ای به من دست داد، عیسی رو دیدم و من فرمود که تو فکر میکنی خیلی به جد امیرالمؤمنین علاقه مندی و عاشق امیرالمؤمنینی. من با افتخار گفتم بله بله، من از ازل به مهر علی خو گرفتم. گفت چه میدانی من بر روی زمین کسی را مثل خودم عاشق امیرالمؤمنین سراغ ندارم، عیسی به من گفت. به همین جهت بود از فرط شیدائی من و محبت من به امیرالمؤمنین خدا این افتخار رو به من داد که پیغمبر قبل از خاتم باشم و من بشارت دهنده او باشم به برکت محبتم به امیرالمؤمنین. این روایت رو در فاطمیه شنیدید و خواندید، خدای رحمت کند آقای رحمانی همدانی را، فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی. فرمود هیچ پیغمبری پیغمبر نشده است مگر اینکه در عوالم پیشین اول به فضیلت فاطمه زهرا اقرار کرده است. پس این نیست که یک کسی بیاد توی این دنیا زحمت بکشه، نمیدونم 4 روز بنده خوبی باشه، بگه بت‌ها مثلا 4 تا امانت دار باشه، بعد خدا بگه خب حالا بد نیستین. دقت بکنید، برخی میگویند ما با آقایان اهل سنت توحید ما یکیست، کعبه ما یکیست، پیغمبرمون یکیست، یه اختلاف جزئی داریم اون امامته. ایهاد، توحیدمون فاصلش بین زمین و آسمان است، بین شرک و ایمان است. حنبلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان، این که کفر محضه، کفر محضه نیست. خدایی که دست داره، پا داره، چشم و ابرو داره. توحیدمون یکی نیست، نبوت ما یکیست ابدا. ما معتقدیم که همه پیامبران و در رأس اونها خاتم پیامبران از بد به تولد تا لحظه رحلت به دار سعادت سراپا اسمت است از هر گناه و هر اشتباه. آقایان بین خودشون اختلاف ها دارن، برخی میگوین این پیغمبر فقط در رسانیدن قرآن معصومه، در رفتارهای خودش هر اشتباه و خطایی ممکنه سر بزنه. برخی میگوین نه، از بعثت به بعد معصومه، قبلش ممکنه خطایی کرده باشه، اشتباه کرده باشه. حتی روایات های مجهولی میآورن که بله پیغمبر اکرم، پیغمبر اونها نه پیغمبر حقیقی، برای بت‌ها گوسفند کشت و چه کرد. پیغمبری که ما میشناسیم پیغمبری است که 10 سال قبل از بعثتش وقتی به کنار کعبه میآید و کعبه شکافته میشه، فاطمه بنت اسد میاد بیرون و جانش رو به او تقدیم میکنند، به جان جانانش میگوید که بخوان به اسم الله، و او میخواند که بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، و اون پیغمبر میگوید به ولایت که یا علی. پیغمبری که ما معتقدیم در غار حرا، این که شعر نیست، این که عبارت این و آن نیست، در نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید من در هنگام بعثت پیغمبر با پیغمبر بودم در حرا. ما در جایی گفتیم هدف از بعثت احمد علی بود و ولای او، علی همراه احمد بود در غار حرای او. بعد امیرالمومنین میفرماند در اون لحظه من بودم، صدای انین و ناله و حنین شیطان رو شنیدم، ناله سختی شنیدم. گفتم یا رسول الله این چه صدایی بود؟ فرمود صدای ابلیس است که از بعثت من رحمت للعالمین این چنین ناله میزند. علی جان، آنچه تو بشنوی، آنچه من میشنوم تو میشنوی، آنچه میبینم تو میبینی، جز این که من نبی هستم و تو وصی. نبوت خیش را یقین دارد، وصی خیش را میشناسد. نبوتی که آقایان ترسیم کردن، ببینید کتب اهل تسنن رو که برخی از اساتید دانشگاه ما که کتاب تاریخ نوشتن همه از این مزخرفات گرفتن و در کتب خودشون نوشتن و به نسل جوان ما دادن، که وقتی به جوان ما میگی تعجب میکنه، میگه ای راست میگید، این جور در نمیاد، پس چطور ما تو کتابامون خونده بودیم؟ پیغمبری که آقایان ترسیم کردن پیغمبری است که در غار حرا جبرئیل که بر او نازل میشه میگه بخون، میگه نمیتونم، و میترسد، میگه بخون، میگه نمیتونم، بعد میگیرش یک فشاری میده، فشار دادن یعنی چی؟ حالا مثلا به فشار دادن راه میفته، که اون گفته است نزدیک بود جانم در بیاد، بالاخره خوندم تا خلاص کنم خودم رو، خیلی خوب خوندم اقرا بسم ربک الذی خلق. بعد نوشتن که شک داشت در اون لحظه که دیوانه است یا پیغمبر است، جن زده شده، این جن است که بر او ظاهر شده یا ملک. چرا؟ چون میخواهن اون سخن آخری این الرجل لیحشر رو درست کنن. خود شک داشت. بعد ببینید دکتر شریعتی اینجا چقدر مانور داده با اون قلم صحنه پرداز، چقدر زیبا همین چرند رو جلوه دادی که آمد بر بیرون غار حرا و خودش رو از پرتگاه ها میخواست پرت بکند و خودکشی کنه از این ناراحتی که دیوانه شدم، و جبرئیل نگذاشت. به خانه آمد، خدیجه بر من گلیمی بپیچ، چی شده؟ چرا میلرزی؟ شک دارم که آیا مجنونم و دیوانه یا پیغمبر خدایم. گفت نه، تو اینجا بخواب، من برم از پسر عموی مسیحیم بپرسم که آیا تو دیوانه ای یا پیغمبری. و آمد از پسر عموش پرسید که قصه اینه. گفت نه، برو بهش بگو راحت باش، تو پیغمبری. باز هم شک داشت هر دو. گفتن خب امتحان کنیم. گفت اینها روایاتیست که اونها نقل کردن. لذا اگر می روید به زیارت امام رضا سلام الله علیه، ببینید چه میخوانید در زیارت حضرت رضا، در میانه زیارت میخوانید اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك، خدایا لعنت برس بر کسانی که پیغمبر تو رو متهم کردن. به خانه آمده، خب نمیدانم که پیغمبرم یا نه، هنوزم شک داره که جن یا نه. به خدیجه گفت که خدیجه بیا کاری بکنیم. تو وقتی خدیجه گفت وقتی که این شخص بر تو ظاهر شد، من میام روی زانوی تو می نشینم، اگر اون ملک باشه حیا می کند و می رود، اگر جن باشد به تماشا می ایستد. واقعا پیغمبر آخر الزمان باید از همچین راههایی به نبوت و خودش یقین پیدا کند. چرا؟ چون در روز صلح حدیبیه دومی گفت هیچ روزی مثل امروز به مانند امروز در نبوت تو شک نداشتم. خوان بگن اگر خلیفه دوم تا طول سالیانی چندین سال 20 سال بعد از بعثت هنوز شک داشت، خب طبیعیش خود پیغمبرم روزای اول شک داشت. این از پیغمبر ما. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اینها مستفین اخیارن. سر صبح یه روایت بگم دلتون باز بشه، اظهار ارادتی هم به محضر اون بزرگوار بکنیم، روح بلندش رو هم به مجلس عزای علی اکبر و حسین دعوت بکنیم. جناب ابو طالب صلوات الله علیه صبحگاهان تولد پیامبر اکرم فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین 30 سال قبل از تولد امیرالمؤمنین است، در شب تولد پیامبر اکرم رفته است به منزل جاری خیش آمنه بنت وهب تا او رو چه کند؟ کمک کند در این بحث زایمان. صبح که آمد به خانه ابو طالب، چهرش شگفت زده بود. ابو طالب گفت ها چه خبر؟ گفت نبودی ابو طالب، زمین و آسمان مکه اون شب نور باران بود، نوزادی خدا به آمنه بنت وهب داد، همین که به دنیا آمد تمام این خانه رو نور فرا گرفت و سقف شکافته می شد و نور از آسمان می بارید. عجیب منظره ای بود. گفت خوشنود باش فاطمه همسر من بنت اسد، که این پیغمبر آخر الزمان است که به دنیا آمده است. 30 سال بعد خداوند از تو دومین نسخه او را خواهد داد که وصی اوست. ابو طالب می داند این دین ماست، این دین روایات اهل بیت کتاب الله و اطرتی این رو میگوین. پس اونا چیه؟ اینایی که اینا گفتن چیه؟ اینها از کعب الاحبار یهودی گرفته شده، اینها از وهب یهودی گرفته شده، اینها از ابو هریره گرفته شده که 2 سال به رحلت پیغمبر مسلمان شده تو کوچه ها گربه بازی میکرده. پیغمبر که از دنیا رفتن آقا به اندازه تمام صحابه رو باید نقل کرده. لذا آنچه که سلمان رشدی علیه اللعنه نوشته از مدارک سنی ها نوشته. یه نکته خدمتتون عرض بکنم، یک ماه قبل، یک ماه میشه نمیدونم، بله دیگه اول ذوالحجه، به ما خبر دادن، همون کسی که فیلم فتنه رو ساخت، نماینده مجلس هلند، شخص بسیار خبیث و ضد اسلام، این بنا دارد فیلمی بسازد به نام مصاحبه با محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این فیلم چیست؟ شخص بسیار کریه، بد لباس، ژولیده، ظاهر آلوده ای و بد شکلی، نستجیر بالله به نام پیغمبر اکرم باش مصاحبه کنن، نظرت نسبت به زن چیست بگه بزنید، نظرت نسبت به مرتد چیست بگه دست و پاشو قطع کنید، که اسلام رو کریه جلوه بدن. خبر دادن و 10 روز دیگه این فیلم میاد بیرون. یک عده از دوستان ما آمدن گفتن آقا ما آماده ایم که مثل فیلم فراتر از فتنه نقد این رو بسازیم. من با اون آقایون عرض کردم وقتی مرز یک کشوری مورد هجوم قرار میگیره 4 تا پاسگاه رو میزنن، پاسگاه مقابل مرزبانان حق ندارن به خودی خود اقدام کنند، باید کسب تکلیف از مرکز بکنن، چون اگر اقدام کردن جنگ صورت میگیره، معلومم نیست مصلحت به تداوم جنگ باشه، گاهی باید به تغافل بگذره، یه هواپیمای فرض کن دشمن میاد رد میشه، میاد داخل و میره، بخوان بزننش باید دستور بگیرن و الا ممکنه جنگ شروع بشه که نهایت نداشته باشه. در این قصه توانمندی داریم جوابش رو بدیم؟ باید کسب تکلیف کنیم از 3 مرجع بزرگ شیعه ببینیم آقایان چه میگوین. من خودم رفتم خدمت آقایان، خدمت حضرت آیت الله صافی رفتم، گفتم آقا قصه این است، فهمیدم باید این کار انجام بشه، پشت سر باید فردا میرفتم نجف و رفتم خدمت آقای سیستانی رسیدم، عرض کردم قصه اینه، جواب ایشون همون جواب آقای صافی بود اما کاملتر، بسیار کاملتر. گفتن آقا اگر شما خواستید جواب این فیلم رو بدهید، اینا که اینجوری نیست که پیغمبر ما رو نشناسن، بله بلغ الکل اولا به کمالهی حسنت جمیع و خصالهی، تمام صفات پیغمبر صفات حسنا بوده، اون کسی که این فیلم رو می سازد از سر شیطنت می سازد، میخواد درگیری ایجاد بکنه، میخواد مردم رو علیه پیغمبر تحریک بکنه. 1 2 اون فیلمی که ساخته حرفایی رو که نقل میکنه از کجا نقل میکنه؟ از صحیح بخاری و از صحیح مسلم، همین حرفا هست اونجا، اتهام پیغمبر به جهل، اتهام پیغمبر به این که به ناموس مردم چشم داشته، اینا تو صحیح بخاری است. خب شما میخواید چه بکنید؟ چه میخواید بکنید؟ همه اینها رو بخاری و مسلم نقل کردن به عنوان 2 تا کتابی که اکثریت جامعه اسلامی این 2 کتاب رو بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ها میدانن. شما بگید نیست، میگه بفرمایید این صحیح بخاری این صحیح مسلم، چی میگید؟ بگید ما شیعه قبول نداریم، میگه آقا ما با هم جمهور، ما این فیلم اصلا برای سنی ها ساختیم، برای همین 1 میلیارد ساختیم، این چی میتونه جواب بدید؟ بعد نکته زیبایی فرمودن اگر میخواهید کاری بکنید بیایید به عوض این که فیلم راجع به پیغمبر بسازید و از عظمت اخلاقی پیغمبر بگید، فیلم راجع به عظمت امیرالمؤمنین بنویسید، درست کنید. بعد امیرالمؤمنین کسی است که تمامی عالم به عظمت او اعتراف کردند، حتی لنین نسبت به عظمت امیرالمؤمنین سخنی دارن، لنین موعد، دوست و دشمن در فضیلت علی سخن گفتن، یتیم نوازی امیرالمؤمنین، مقامات فرشی امیرالمؤمنین، اب امیرالمؤمنین، اخلاق امیرالمؤمنین را به فیلم در بیارید، بعد آخرش بگید این آقا شاگرد اول پیغمبر ماست، دست پرورده پیغمبر ماست، و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که او که بوده که چنین شخصی در طاقت کرده، درست؟ غرضم این است که اونها پیغمبر ما رو متهم کردن، پیغمبر ما این چنین نیست، از اول عمر تا به آخر از هر گناهی و از هر اشتباهی معصوم و مصون است. چرا ریشه اسمت رو میان میزنن در کتبشون مستشرقین؟ چون میدانن پیوند دل شیعه با ائمه که موی دماغ اونها شده و برای اونها در تمام دنیا برای استکبارشون مزاحمت ایجاد میکند، این پیوند رو میخواهن بشکنن که نه آقا ائمه شما معصوم نبودن. ویلفرد مادلونگ یک پروفسور یهودی است در رشته تاریخ کتابی نوشته به نام خلافت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که متاسفانه این کتاب رو انتشارات آستان قدس چاپ کرده بدون هیچ توضیح و تعلیقی. 1000 صفحه است تقریبا. هر مطلبی می نویسه 10 تا رفرنس میده، پاورقی میده زیر کتاب، زیر صفحه. شما وقتی کتاب رو می خونید عجب آدم محققیست. بعد از 300-400 صفحه که می نویسد که زیر هر صفحه 10 تا مدرک داده برای حرفاش، شما یقین پیدا می کنید این آقا حرف بی حساب نمی زنه. یهو بدون هیچ مقدمه، بدون هیچ مدرکی می نویسد علی ابن ابی طالب در تمام مدت خلافت خیش اشتباهات فراوانی داشت که در نهایت خودش هم به اینجا رسید که روشش اشتباه بوده و آخر عمری فهمیده بود اشتباه کرده، اما دیگه کار از کار گذشته بود و این اندیشه عصمت اصلا در شیعه وجود نداشته، از قرن دوم به بعد به وجود آمده. بعد این یهودی حرومزاده ننوشته به کدوم مدرک کجا علی ابن ابی طالب گفت من اشتباه کردم، یه مدرک بده. اونو مدرک نمیده، دو مرتبه صفحه بعد شروع میکنه 10 تا 10 تا مدرک دادن. شما که این کتاب رو میخوانید، یعنی فرد عادی که خبره این کار نیست، ناخودآگاه اون حرف رو به تمام جان و دل قبول میکنند، میگه نمیشه آقا یک شخص محقق اینجوری حرف بی حساب نمیزنه. کجا این کتاب رو نوشته؟ مؤسسه شیعه شناسی اورشلیم اسرائیل. بعد آستان قدس، انتشارات آستان قدس این کتاب چاپ کرده، تعلیق نمیزنه. من دیشب تا به صبح با خودم خیلی فکر کردم که وظیفه من هست بگم یا نه. با توکل به حضرت ابوالفضل عرض می کنم، آقای شفیعی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی کل ایران وقاحت داره، بترس از خدای. دیشب در هواپیما که می آمدم ساعت 1 خدمت شما برسم، روزنامه رو برداشتم، و همش از در خانه ما سبز می کنه، نگاه کردم بختم زد. رئیس پلیس تهران اعلام کرد که نوشتن نوشته هایی که در محرم مرسوم از پشت شیشه اتومبیل ها می نویسن قانونا ممنوع است و برخورد خواهد شد. چه خبرته؟ چون موجب مانع دید می شود و تصادف به وجود می آورد. مریضید؟ کسی پشت شیشه ماشینش یک جوان نوشته ای تشنه لب حسین جان، حضرت عباسی کجا مانع دید میشه اگر ریگی در کفشت نیست مردک؟ من به پشتبانه سید و سالار خودم که تمام عالم خاک پای او هستن، ابوالفضل این سخن رو بهت میگم، بی حیای بیشتر برخورد خواهد شد با کسانی که صدای نوحه و گریه و عزاداری سینه زنیشون رو شیشه ماشینشون میدن پایین و زیاد میکنن. چطور در تمام شهر، در تمام سال، در تمام شهرها عده‌ای از جوانان هرزه صدای اتومبیل‌هاشون بلنده، هیچ کسی اونها رو جریمه نمیکند؟ چطور اعلام نمیکنی که برخورد خواهد شد با اونها؟ نوبت حسین بن علی که شد اعلام میکنی که برخورد خواهد شد؟ چه خبرته؟ کدوم قانون؟ این در کجای قوانین آمده؟ قانونشو به ما نشون بده. من از نمایندگان مشهد خواهم خواست این آقا باید نشون بده کجای قانون نوشته که پشت شیشه ماشینش اگر کسی بنویسه سلام بر عزیز زهرا، السلام علی الشیب الخزیب، مگه چی می‌نویسن پشت شیشه ها؟ مگر چی می نویسن؟ خجالت نمی کشید شما؟ همه مشکلات رو حل کردید به اینجا رسیدید؟ چطور یک کاروان عروسی حق داره 100 تا گل به ماشینش بزنه؟ شما جلوگیری نمی کنید؟ نبایدن بکنید. اون مانع دید نمیشه؟ تور میزنه، نمیدونم گل میزنه، جلوی شیشه رو میگیره. بیچاره پشت شیشه ماشینش نوشته السلام علیک یا ابا عبدالله. باور کنید من یک شبی شب عاشورا ساعت 1 از منبر آمدم. من خطاتم، رفتم دم میدان شهدا ایستادم، داشتن جوان ها می نوشتن، گفتم قلمو بدید به من میخوام بنویسم در این کار شما شریک باشم. خیس عرق بودم، بچه ها گفتن آقا بدنتون میبنده، گفتم باد آباد، بذار با اینها شریک بشید. و بذار از زهرا ما رو اینجا هم ببینیم وسط خیابون ایستاده بودم. یه جوانی آمد، اصلا باورم نمیشد، موهای یک جوری، قیافه یک جوری، اصلا انسان فکر نمیکرد این با دین رابطه ای داشته باشه. ماشینش هم مدل بالا، ترمز زد، قیافه منو دید، گفتش که حاج آقا میشه برای من هم بنویسید؟ گفتم چرا ننویسم عزیزم. آمدم گفتم که خب چی بنویسم روی کاپوت ماشینش؟ با یه حالی گفت حاج آقا بنویسید یا ابوالفضل. من هم ششتانگ براش نوشتم یا ابوالفضل. گفتم که چون ده ها ماشین ایستاده بودن، گفتم که خب اجازه بدید. گفت نه آج آقا خواهش میکنم. گفتم چیکار کنم؟ گفت این گوشه شیشه ماشینم هم یه چیزی بنویسید. گفتم چی بنویسم؟ گفت بنویسید حسین جان. نوشتم حسین جان. گفتم عزیزم معطلن، همه معطلن. گفت نه آج آقا من دلم آروم نمیشه. گفتم چیکار کنم؟ گفت بیا پشت شیشه عقبم بنویسید، شیشه عقب ماشین. گفتم باش. گفتم چی بنویسم؟ گفت بنویسید که یا زینب. گفتم پدر و مادر من فدای تو. باور کنید گریم گرفت، باور کنید گریم گرفت. پیر مرد می آمد، پیر زن، جوان می آمد، بزرگ می آمد. یه خانم بارداری آمده بود، ساعتها تو صف ایستاده بود که آقا ماشین شوهر من رو هم بنویسید. کجای این خلافه؟ چطور جلوی مثلا فرض کن ماشین عروس رو اونجا نمیگی جلوی دید؟ و حضرت عباسی اگر ریگی در کفش نداری، چند تا ماشین تصادف کردن که روش نوشته بوده اسم عزیز زهرا؟ چند تا ماشین نوشته بوده؟ شما آمار بده چند تا ماشین بر اثر این کار تصادف کردن که میگی مانع دید و تصادف میشود. برخورد قانونی خواهد شد. این چوب و ترکت رو برای کسی دیگه بردار، همچین ابوالفضل میزنه پس کلت که از زبالدن تاریخ که چه از کنم. خجالت بکشید واقعا. خدا میداند من تا تهران میلرزیدم که یا صاحب زمان وظیفه من چیه. اگر محرم صفن است که اسلام رو زنده نگه داشته که یقینا همین است، خجالت باراتی می نویسن که دلت می لرزه، در تمام شهر می چرخن. این شهر پر از فسق و فجور امنیت پیدا می کند، هم در عالم تکوینش مؤثره. عذابی که باید برای این همه فسق و فجور لازم بشه نازل بشه، خدا میگه اینا با همه این فسقشون ببین همشون دل دادند. چرا جلوی کارنوارها یا عروسی رو نمیگیرید که میان بلوار رو نگه میدارن؟ ندیدید؟ خود بنده چندین مرتبه گرفتار شدم. ساعت 1-2 نصف شب توی خیابون معطل بودم با زن و بچم، یه کاروان میرفته با سرعت 20 کیلومتر نگه داشتن، آمدن پایین زدن رقصیدن، هر چی بوق میزدیم خب اونام بوق میزدن، نمیشه رفت. چیکار کنیم خدایا؟ چرا جلوی اینا رو نمیگیرید؟ چرا جریمه نمیشن؟ نوبت امام حسین که شد از همه مظلومتر، برخورد قانونی خواهد شد با هر کسی رو شیشه‌اش بنویسه یا حسین؟ تو که از رضا خان قلدرتر نیستی؟ این قانون کی تصویب کرده که تو اعلام میکنی؟ قانون در میاری از صندوق چه؟ اونم آیین‌نامه هایی که 4 نفر آدم کوتوله فکری مثل تو نوشتن؟ مرجع تحلیل به من گفتن آه امامیان خدا به امام حسین که رسید قانون تکوین رو هم به هم زد، قانون تشریع رو هم به هم زد. چطور؟ نماز مسافر شکسته است. گفتن به قبر حسین که میرسی کامل بخوان. خاک قبر، ولو قبر امیرالمؤمنین حرام است، ولو قبر امام رضا خاک قبرش رو بخوری حرام است. به خاک حسین که رسید گفتن بخور شفاست. کمکه میخوای بری خانه خود خدا، اگر میترسی بر جانت میگن نه، یا نسبت به حسین میگن اگر میترسی هم برو. قوانین تکوین تشریع به هم زده، از صندوقچه نمیدونم چی یک آیین نامه در میاری. بعد این حرفا، طالح و صالح متاع خیش نمودن، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. غروب شام غریبان فاطمه زهرا نمره میده. در مشهد اعلام کردن بچه های هیئتی ها به من که حاج آقا برخی از نیروهای شهرداری نمیذارن ما پرده بزنیم تو خیابون. فوری من تماس گرفتم، مسئولین شهرداری خدا خیرشون بده، مسئولین تبلیغاتشون اومدن، گفتن آقا هر جایی میگید بزنن آماده ایم، ما خودمونم امکانات میدیم، اما بگید فقط نزدیک چراغ‌های راهنمایی نزنن. گفتم شما فردا میلی در تلویزیون اعلام میکنید تمام بچه یتیا دیگه لازم نیست بیاد از ما مجوز بگیرید، هر جا میخواید بزنید بزنید، فقط نزدیک چراغ‌های راهنمایی نزنید. خب خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، گفت چشم. فردا رفت در رادیو اعلام کرد، در تلویزیون هم اعلام کرد. شما الان بیایید مشهد امام رضا، بیش از 10-20 خیابان بچه‌ها پرده زدن وسط خیابون رو، هر بین دو تا چراغ برق رو پرده زدن. یکی اول رو که می‌بینید نوشته که کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا، یکم جلوتر میاد یه پرده دیگه، در خاک و خون فتاد به میدان کربلا، میری جلوتر نوشته دست ده نگرفته دست ده گلابی به غیر عشق، جلوتر زان گل که شد شکفته به میدان کربلا. من دیروز نوروزه علی اصغر براتون نخوندم، مریض بودم نتونستم بیام. آن گل که شد شکفته به بستان کربلا، اینجا محتشم روزه علی اصغر خونده، چون همه گلها شکفته بودن علی اکبر، یه گنچه نشکفته بود که روی دست باباش شکفته شد. اما چه شکفتگی، پس رو به همه نبه ازونه یلال از غذای دیروز رو به جا بیاره. نگرفته دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به میدان کربلا. آقای شفیع میدانی چرا محتشم آبرو داره؟ چون به خودش گفت خاموش محتشم که دل سنگ آب شد. یکی به دهن خودت بزن جلو از زهرا بگو غلط کردم بیبی، گفتم نام پسرتون رو پشت ماشین منم نیستم، برو به حضرت زهرا بگو غلط کردم، نمیخواد به ما بگی. نکن به امیر المومنین قسم، من حرم امام حسین اربابم خواهم رفت و تکلیف تو رو با امام حسین روشن میکنم زیر گنبد امام حسین. ما زوری نداریم، قلدر هم نیستیم، بله، اما ما پشتوانمون ابل فصله. آره من یه ارباب بی دست دارم که از روزی که جفت دستاش روی زمین افتاده و حسرت به دلش مون که دیگه این مشک چجوری ببرم، خدا دو دست او رو در تمام آفرینش باز کرد، او شد مظهر بل یداه و مبسوطتا یفعل ما یشا یحکم ما یرید، بچرخ تا بچرخی. خیلی خوب برگردیم به بحثمون. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، جسم جانی می نبود و جان بودند، این حجت خدا بودند در عوالم پیشین، در عوالم پیشین. هر کسی در از سابقون از سابقون در الستو برب بکن جز به سبقت گرفتگان بوده به اونها نزدیکتر است، این نیست که در این دنیا آمده باشند. به همین جهت از بد به تولد تا آخر زمان رحلت معصومند، نه گناه میکنند نه اشتباه میکنند، فکر گناه هم نمیکنند. برای چند نفر از جوانانی که ممکنه بعدها این صدا رو بشنوند یا دختران جوانی که در محفل هستن عرض میکنم، آقا چطور ممکنه یک کسی حتی فکر گناه نکنه؟ میشود؟ بله میشه. شما هم فکر برخی از روایی ها و پستی ها رو نمی کنید. تا حالا شده که شما به عنوان یک شخص شخیص محترم هوس بکنید از کنار مثلا یه میوه فروشی را رد میشید، یه بار میوه نوبر خیلی تمیز گذاشته، مثلا یه دونه پرتقال نوبر، یک دونه گلابی نتنس یواشه که بذارید تو جیبتون، حتی فکرش رو کردید؟ فکرش هم نمی کنید. چرا؟ چون میدونید این کار پستیه، به ذهنتون خطور هم میکنه؟ ابدا. مجبوری؟ نمیتوانید. آیا اهل بیت مجبورن گناه نکنن؟ نخیر، میتوانن گناه نکنن. پس چرا گناه نمیکنن؟ چون به دناعت گناه آگاهن. مثالی که میزنم غیر مؤدبانه و چندش آوره، ولی چاره ای نیست، اتفاقا به همین درد میخورد. آیا یک انسان عاقل بخرد حتی توهم هم میکند یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه، که به فضولاتی که از او دفع شده دست بزند یا بخورد؟ الان که من میگم چندشتون میشه؟ چرا چندشتون میشه؟ خب فضولات بدن انسان میشه ماده شیمیاییه. انسان میتواند برش داره؟ بله. میتواند به دهنش بزنه؟ بله. مجبوره که میزنه؟ نه. چرا فکر این کار رو هم نمی کنید؟ چون به قذارت، کثافت و نجاست و آلودگی اون ماده آگاهید. ما که گناه میکنیم به آلودگی گناه، به کثافت گناه، به نجاست گناه که بر روح وارد میشه آگاه نیستیم، لذا گناه میکنیم. امام آلودگی گناه رو میداند و میبیند، لذا توهمش هم نمیکند، تصورش هم نمیکند. یک، دو، ممکنه که ما از درون این شومینه‌ای که پر از زغال سرخه دستمون رو ببریم و زغال‌های سرخ رو با دست برداریم؟ نه. فکرش رو می‌کنید؟ فکرش هم نمی‌کنیم. فکرش هم نمی‌کنیم. چرا نمی‌کنیم؟ چون یقین داریم که سوزاننده است. مجبوریم که نمی‌کنیم، نه می‌توانم و نمی‌کنم. چون یقین دارم خطرناک است نمی‌کنم. این سیم برق سفاز لخته. دست می‌زنید؟ نه. مجبوری دست بزنید؟ نزنید؟ نه، میتوانم دست بزنم. چرا نمیزنی؟ چون یقین دارم مهلکه، یقین دارم مهلکه. امام فرمود اثر گناه خانم ها آقایان بر روح مثل اثر کارد قصاب است بر گوشت. یه وقت من و شما میخوایم یه گوشت رو ببریم، یه وقت از قصاب دیدید لش گوشتان رو آویزون میکنه، چطوری چاقو میزنه، شق میکنه، سریع میبرد این تنه رو. اثر گناه بر روح این است. لذا امام با اینکه مجبور نیست، خدا به او علمی داده است که گناه نمی کند. خب آقا اگر به ما هم می داد، این تبعیض نیست، تبعیض به جاییست. شما می خواهید یه مدرسه ای رو بسازید، مدرسه علمیه، دبیرستانی، دانشگاهی، خدا رحمت کنه مرحوم شالچیان رو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه رو، یه مدرسه می خواهید بسازید. آیا این عاقلانه نیست که قبل از اینکه سخت افزار و بنای این مدرسه رو بسازید، از قبل معلمش رو تربیت کرده باشید که روز اولی که زنگ خورد قبل از شاگردان معلم سر کلاس حاضر باشه؟ میشود کسی به شما بگه آقا بد کاری کردید، تبعیض بود؟ نه، شما کار به جایی کردید. خدا قبل از پیدایش عرش و سماوات و زمین حجج خودش را خلق کرد. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر ادبنی ربی و انا اعدب المؤمنین. اونها مربای الهی هستند، تربیت شده خلوت خاص الهی هستند. روز اول زنگ مدرسه انسانیت و وجود که مدرسه است، هم آزمون داره هم آزمایش داره، معلم رو فرستادن. الحجت قبل الخلق، معلم هست با تمامی خلق و مع الخلق. آخرین کسی که از کلاس درس میده بیرون کیه؟ حجت خداست. و بعد الخلق کی گفته معلمه؟ و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این کار بجاست. ان الله اصطفى آدم و نوح. اینها قبل از اینکه این دنیا باشد برگزیده شدن، تربیت شدن، علم به اونها داده شده. خدا از نور عقل و علم چندان به اونها داده که نور عقل و علم محضند، عقل محضند، نور محضند، بلکه کلامشون نور است، وجودشون نور است. نورون علا نور است، مثل نورهی کمشکات. تمامی وجود اونها حجمه، علم حجوم آورده به دل اونها. علم اونها از پس پرده زن و وهم و گمان نیست که بشون مثل بو علی سینا بگوین تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. اونها از آسمان علم میگیرن. آقا پس اونها میشن ابر انسان؟ بله میشون. پس منافات دارد این حرف شما با آیه شریفه قل انما انا بشرون مثلكم، بشری مثل مایند. بقیه آیه را بخوان، کلو وشربو را تو در گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن، که مردانگی نیست. بقیه آیه چیست؟ یوها الی، اون رو بخوان. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. بله، قل انما انا بشران مثلكم، ملک نیستم، جن نیستم، فرشته نیستم، از نوع بشرم. اما یوها الی، مرتب در تماس با مرکز علم حیات هستی هستم. خدا مرا از بالا راهنمایی میکند، با شما یکسانم. حالا ما انسانیان چیست؟ در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار زین بیابان زین راه بی نهایت، ما منتظریم که از گوشه برون آی کوکب هدایت. او چیست؟ او خودش کوکب هدایته. المهدی و کوکبان دری، خودش نوره، خودش نوره. لذا خیلی تفاوت میکند با ما. به این آیه میخوان استدلال کنن، قل انما انا بشر مثلكم، که اندیشه عصمت خلاف قرآنه. یوها الی اثبات عصمت میکند، چون اون کسی که مرتب از طرف خدا راهنمایی میشه اشتباه نمیکنه. درسته؟ درسته؟ وقتی که من از طرف خدا دارم راهنمایی میشم، از این طرف برو از اون طرف برو، اشتباه در مسیر نمیکنم. لذا امیرالمومنین چنان بر صراط مستقیم می رود که خودش صراط مستقیم می شود، گویا خودش منظر راه راسته. علی جان صراط مستقیم. به همین مقدار بسنده می کنیم. شقشقتون هدرت ثم قررت ان الله اصطفى آدم و نوح. آشق این آیه رو چرا امروز خواندی؟ روز هشتم محرم ما آمدیم دلمون برای عزیز زهرا پرپر میزنه، نیامدیم حرفای تو رو بشنویم، آمدیم با اون پدری که بر سر پسر نشسته بود و زار میزد گریه کنیم. این آیه چی رو خواندی؟ این آیه رو برای این خوندم که آقا عجیبه، هر کسی آمد میدان بره روز عاشورا، هر کی آمده میدان بره، هر کسی آمده میدان بره، امام حسین اول نپذیرفت، گفتن نه، بیا برو خودت نجات بده. تا اصرار کرده، التماس کرده، برخیشون گریستن، گفتیم قاسم دست و پای عمو رو بوسید و گریه میکرد تا اجازه دادن. اما یه نفر بود که تا گفت برم، گفت برو بابا، برو عزیزم، من نگویم مرو ای ماه برو، لیک یک چند قدم راه میخوای بری، برو عزیزم. به کجا می روی ای یوسف زهرا؟ پسرم گرگ بسیار بود در دل صحرا، پسرم سر ببرم راه برو چند قدم، تا کنم قد تو را خوب تماشا پسرم. آقا من روزه علی اکبر می خوانم، خب هر کی کار داره بری، من روزه علی اکبر رو نمی توانم همین جوری بخوانم. شما هر جور نسبت به من فکر میکنید بکنید، من هم به امیرالمومنین قسم این جمله رو برای این نمیگم که فکر کنید من کسی هستم، من خودم رو والله به زهرای مرضی قسم لایق نمیدادم بگم من سگ امام حسینم، والله. حضرت استاد ما آقای وحید میفرمودن کاش ما وفای سگ رو داشتیم، سگ کسی بخواد وارد حریم صاحبش بشه واق واق میکنه، پاچش رو میگیره. من سعی کردم مثل سگ از حریم اربابم دفاع بکنم، اما نمیدانم که آیا قبول کرده یا نکرده. فقط میفرمایید، اما والله این چیزی که میگم دروغ نمیگم، میگم تا بدانید روزه کیو میخوایم بخونیم، چجوری باید گریه کنید. امروز باید بلند بلند گریه کنید. میدانید چرا؟ هر کی هستید میدانید چرا؟ چون فبکا بکاءن عالیا، بالای سر علی داد میزد خود امام حسین، بکاءن عالیا صیحه میزد، بلای علی بابا بابا کشتنت بابا. این هم میگم هر کی بابا، من نگه آقا من کار داشتم، من از همه هم مریضترم و هم خسته ترم، خب کاری داری برو، من امروز با پای پای امام حسین کار دارم، خواهم ببرم اتون اون گوشه زری همونجا چنگ بزنید بگید السلام علیکه یا حبیب حبیب الله. والله دروغ نمیگم، حدود سال 75 بود، خدایا به حق امیرالمومنین ما رو با روضه‌خوان ها مشهور کن. در خواب دیدم که حرم امام حسین هم آقا سید الشهدا ایستاده، عرض کردم آقا شما چه روزه ای رو دوست دارید بخوانم؟ فرمودن روزه علی اصغر. والله دروغ نمیگم، به مادر زن فرمودن روزه علی اصغر. گفتم آقا دیگه چه روزه ای دوست دارید؟ فرمودن روزه ابوالفضل. اشتباه از من بود، یعنی من نباید میگفتم. من پرسیدم چه روزه ای رو دوست دارید؟ دیگه آقا ساکت شدن. من گفتم آقا پس روزه حضرت علی اکبر. دیدم رنگشون برگشت، فرمودن نه بر من سخته. لذا آیا نوارهای ماه رمضان من رو گوش بدید، من 4 مرتبه 5 مرتبه در ماه رمضان روزه ابوالفضل میخوانم، روزه علی اصغر میخوانم، ولی باور کنید در سال 2-3 مرتبه روزه علی اکبر بیشتر نمیتونم بخوانم. وارد روزه علی اکبر میشم، یک قدم میذارم جلو یک قدم میشم عقب، نمیتونم وارد بشم. خودش گفته سخت بر من. چرا این آیه رو خوندی امروز؟ آقا نگاه ها چند تا نگاهست؟ نگاه شهوت معلومه، نگاه لذت معلومه، نگاه عبرت، از دیده ابر کنهان ایوان مدائن را آینه عبرت، نگاه عبرت درست، نگاه محبت درست، نگاه عداوت، با یک کسی به چشم دشمنی نگاه میکنی، یه نگاهی داریم به نام نگاه حسرت. همین که گفت راه رو ارباب مقاتل نوشتن، گوش بده، فنظر الیه نظر حسرت، با یه حسرتی به قدر قامت بود، با یه حسرتی به قدر قامت بود. چه نگاه یا زهرا یا زهرا یا زهرا. اجازه میدهید من کار دلمو انجام بدم؟ اصلا شما خیلی اجازه بدید ندید به من، خب بدید ندید. من هر وقت روز علی اکبر میخوانم آقایان، در دلم و به زبانم از یک کسی دعوت میکنم. چرا؟ چون معتقدم قتل این آقا لحظه کشته شدن علی اکبر بود، چون میدید او باید بیسته تماشا کنه، علی بره میدان و ریز ریز بشه. کی؟ حضرت ابوالفضل سلام الله السلام علیک ایها العبد الصالح یا قمر بنی هاشم، الهی قربان نامت برم، بیا آقا میخوام روزه ابوالفضل روزه علی اکبرت رو بخونم. ابوالفضل بیسته بدن علی رو ریز ریز بکنم. درد ابوالفضل این نبود که دستش قطع شد، درد ابوالفضل این بود که حال امام حسین و مولا سر علی اکبر میدید. گفت بابا میخوای بری برو، اون شتاب داره بره، میخوای بری برو، اما بیا برو از امالات و خوالات خدا حافظی کن. در خیمه ها شنیدن علی میخواد بره میدان، قوغا در خیمه ها بپا شده، خانم ها زنان اهل بیت که بیرون از خیمه نمی آمدن، تو خیابون ها میچرخی چه خبر بشه، تو پاساژ ها میچرخی چه خبر بشه. وارد خیمه شد، همه شنیدن علی میخواد میدان بره، سکینه آمد، زینب آمد، ام کلثوم آمد، خواهرش دست بگرده بشن یکی دستشو میکشه، رقیه به فلایی کسید به هاشو گرفت، همه گرده می کنن شبیه پیغمبر ما، علی جان نرو گند زیاده در دل این زهرا. می فهمون مگر نمی بودید بابام غریبه؟ من عزیزتر از بابام هم. اونقدر طول دادن نمیگذاشتنش بره، اونقدر طول دادن دلتون نمیسوزه روز هشتم محرم. امام حسین هر چی منتظر شد دید نمیاد بیرون، آمد دید ولش نمیکنن، خودش آمد دست بچه رو گرفت خودش کشیدش بیرون. برو بابا، برو عزیز دلم، برو که پیغمبر منتظرته، برو که مادرم زهرم خواهد ببوسه. همین که سوار اسب شد او راه افتاد، دیدن این پیرمرد 57 ساله، پیرمرد 57 ساله ناخودآگاه دنبال اسب پسر راه افتاد. آیه میخواند، چی میخواند؟ ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتهم بعضها من بعض. این آیه دلیل عصمت مصطفیه. دقت کنید نکته علمی میخوام بگم، دلیل عصمت مصطفیه امام حسین برای این پسر میخواند. چند تا معصوم داریم؟ 14 تا. بله، اگر یک معصومی گفت کسی دیگری هم معصومه، شما چی باید بگی؟ باید بگی قبول دارم یا ابن رسول الله. من این مطلبی رو که خدمت شما عرض میکنم در مشهد در پیش آقایان و فقها منبر رفته بودم گفته بودم، هیچ کسی اشکال نکرده بود. ماه رمضان سال گذشته شبی حضرت آقای وحید هم فرموده بودن خدمتشون رسیدم، من بودم و ایشان، آیت الله میلانی هم تشریف آوردن. به چه مناسبت صحبت حضرت علی اکبر شد؟ گفتم آقا من به این فراز از زیارت امام حسین در زیارت رجب نیمه رجب امام حسین استدلال کردم که این عبارت تصریح بر عصمت حضرت علی اکبر است. من استدلال کردم به این دلایل، نظر شما؟ فرمودن بلا شک این فقره زیارت همچنان که گفته اید تصریح بر عصمت علی اکبر دارد. بدونی امروز در خانه کی آمدی، اون آیه چی، اون فراز زیارت چی. در زیارت نیمه شعبان، نیمه رجب امام حسین میخوانیم و قد من الله علیک من قبل، خطاب به علی اکبر، و قد من الله علیک من قبل، قبل از پیدایش این عالم خدا بر تو منت گذاشته بود، و جعلک من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا و الحقک الله بالذروة العلیا حیث الشرف کل الشرف. تمام 124,000 پیغمبر معصومن، اینها رشته جبال اسمتن، اما 14 قله صدیق بلند هست به نام 14 معصوم. در این زیارت میخوانیم تو از اهل بیتی هستی که خدا رجس را از اونها برده است و به تطهیر آنچنانی تطهیر کرده است و تو را ملحق کرده از ذروه، یعنی صدیق، یعنی قله، به اون اوج بلندای صدیق اسمت، حیث و شرف کل و شرف. ایها السید و طیب و طاهر فشفعی دلمک شباعت منو بکن. پشت سر اسب پسر داره میاد، نهایت اظهار خشوع و ذلت یک انسان در مقابل خدا، در این در حالتی که اضطرار داشته باشه دعا کنه، اینه که یک مرد محاسنش رو اینجوری بگیره. دیدن پشت سر اسب داره میاد، محاسنش رو اینجوری گرفت، عشمین یا چشک، اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام و اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. خدایا تو شاهد باش، غلامی که شبیه‌ترین مردم به پیغمبر است به سوی این قوم می رود، دلتون رو بسوزانم. گفت خدایا تو میدانی هر وقت دل ما، نگفت من، یعنی من، خواهرم زینب، داداشم امام حسن، خواهرم ام کلثوم، هر وقت دل ما تنگ پیغمبرت می شد به صورت این پسر می‌داد. بعد دعا کرد یا رب و یوسف الی یعقوب، اون کسی که یوسف رو به یعقوب برگرداندی، میشه پسرم از بین این همه گردها یه مرتبه دیگه بیاد؟ رحمه یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، بی بی جان من برای شما روزه بخوانم امروز. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا صاحب زمان. یا صاحب زمان کمک کنید آقا سخت. یا ابوالفستون کمک کن روزه بخونه. روزه علی اکبر با جون بدی. خدایا به عصمت علی اکبر من رو در روزه علی اکبر از قصه ده کنم بمیرم. وقتی امام حسین میگه بر من سخته، ما باید بمیریم. یا راد ده یوسف الی یعقوب، یوسفش رو بردن نشست میگریه کردن. میدونست دروغ میگن، پیرهن سالم آوردن خون ریختن روش، گفت عجب گرگ لطیفی، بچه منو پاره پاره کرده، پیرهنش پاره نشده، فهمید دروغ میگن. گریه میکند، عزیزش نیست، گریه 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 گریه. پسرشو بردن. کیا بردن؟ برادر آوردن. ممکنه یه جای زندانی کرده باشه، طاقتش رفت، خدا خدا میزد، خدایا میشه اجازه بدی اسرائیل بر من نازل بشه؟ خدا که میداند دردش، گفتن ابن داره نازل بشه. اسرائیل آمد، بله یعقوب. گریه کرد، گفت اسرائیل از فلان روز تا به امروز تو روح یوسف رو قبض کردی یا اعوانت روحش بر تو عرضه شده؟ گفت نه، یقین پیدا کرد زنده است. آقایان میدانست پسرش زنده است، ازش دور بود فقط. چقدر گریه کرد و بیزت عیناه من الحزن، چشمانش سفید شد از گریه، کوش جایی رو نمیدید، جایی رو نمیدید. آقایان از وقتی علی افتاد امام حسین دیگه جایی رو نمیدید، نگاه میکرد نمیدید، نگاه میکرد نمیدید، تار میدید عالم رو. حرف دارم برای گفتن ها، حرف دارم برای گفتن. میلان از زنده است. یه بیت شعر میخوام بخونم، قوغا کرده شاعر، قوغاش کرده شاعر. آن ملاحت که علی اکبر لیلا داره، چی گفت؟ عرض کردم پیغمبر گفتن شما خوشگلترید یا یوسف؟ فرمود یوسف و اجمل، یوسف خوشگلتر بود، ولکنی املح، من با نمکتره. همون نمک آمده به صورت این پسر. آن ملاحت که علی اکبر لیلا دارد، برقه از رخ کنه در باز تماشا دارد. آقای شفیعی رئیس پلیس فلان، برو گاو بچرون، نمیفهمی در دنیا چه خبره. به ارباب امام حسین قسم، به آیات قرآن قسم. 18 سال پیش صبح دیدم یکی از بچه های جلسه سینه زنی مشهد هیئتمون آمده، چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد، باور کن روی پاش نمیتونست بیسته، تاب میخورد. دیدم گیجه، چشم ها سرخ، رنگ پریده. گفتم چته؟ جز بچه هایی نبود که طبقه بالا سینه میزد، جوانی بود 20 ساله، پایین آشپزی میکرد. آشپزیش خوب بود، آشپزی کل هیئت رو انجام میداد. شب هشتم محرم، صبح هشتم محرم مثل امروز دیدمش. گفتم چته؟ دیدم گریه میکنه. گفتم چته؟ گفت حاج آقا جرأت نمیکنم بگم، یه چیزی دیدم از دیشب دارم میمیرم. گفتم چی دیدی؟ گفت والله در زیر زمین بچه‌ها داشتن سینه میزدن که وای علی اکبر حسین، وای علی اکبر حسین، جوانان بنی هاشم بیاید، علی را بر در خیمه رسانی، خدا داند چه من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم، بگویید در مجلس زینب بیاید. سینه می زدن. گفت حاج آقا والله داشتم آشپزی می کردم، دیدم یک جوان عرب لباس رزمی پوشیده با چشمای شهلا مقابل من ایستاده. خوش به حال اونایی که کفش جفت می کنن بیرون. وحشت کردم، اول جان خوردم، ترسیدم، لباس رزمی شمشی، ترسیدم، چشمام رو به هم زدم، بیدارم، گفتم شاید خواب میبینم، برگشتم، حواسم رو پرت کردم، برگشتم، نه، ایستاده داره به من لبخند میزنه. الهی بدای لبخند. آن ملاحت که علی اکبر لیلا دارد، برقه از رخ کنه در باز تماشا دارد. برای این بیت خوندم این شعر را. خب پسری را که بود حسن به از یوسف مصر، پسری را که بود حسن به از یوسف مصر، گر پدر کور چو یعقوب شود جا دارد. گر پدر کور چو یعقوب شود جا دارد. گر پدر کور چو یعقوب شود جا دارد. سالها گذشت، یعقوب به یوسف رسید. شب اول، ببینید روایاتش رو، کنز و دقایق نور و سقلین بهار، شب اول به هم رسیدن، در خلوت هم دست میکشه به سر صورت یوسفش، گفت پسرم باید چه کردن؟ گفت بابا چی کار داری گذشت؟ گفت نه نمیشه، من پدرتم پیغمبر، باید به من بگی. شروع کرد گفتن بابا برادران منو بردن، زدن، تهدید کردن، چه کردن؟ بابا منو آوردن دم چاه، رنگ چی پرید یعقوب؟ حالا میبینه پسرش سالمه که، میبینه دیگه کارش نشده، الان سالم. گفت منو بردن لب چاه. خب گفت بابا پیرهنمو میخواستن از من بگیرن برای اینکه بیارن خونی کنن به تو نشون بدن. گفت خب، گفتن من در نیاوردم. گفتم نمیشه برهنه باشم. هی میگفتن بابا فلان برادرم چاقو کشید به پهلوی من گذاشت، گفت اگر در نیاری چاقو رو به پهلوت فرو میکنم. یعقوب قش کرد. گرفتی چی میگن؟ یعقوب قش کرد، شنیده به پهلوی پسرش که الان سالمه یک روزی کارت گذاشتن. چه حالی داشت وقتی آمد دید الله اکبر، پهلوی علی اکبر رو با نیزه سوهر بگرده، همرنگ مادرش شده، اسمشو علی گذاشته. وقتی آمد دید همرنگ باباش شده، شک و غمر پیشانی تا عبروش گرده، بدنش شطور شده، قطعی هر بنی هلدان ریز ریز کردن پسر رو. عرض کردم هفت مرتبه نهره زد، بلای علی قتلوک، قتل الله من قتلوک. خونها را از صورت علی پاک می کند. علی جان بلند یا پسرم یک کلام با من حرف بزن. دید خبری نیست، گوشش را آورد جلو بلکه نفس بچه را بشنبه. دید خبری نیست، همه می دانید چه کرد دیگه، همه تون می دانید صورتش اومده، صورت علی نیست. عاشق جعفر شوشتری می نویسد وقتی سرش رو بلند کرد محاسن حسین از خون سر علی خزاری. لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابو که غریبا فهیدا وحیدا بدم المظلوم به حق علی اکبر امام حسین. خدایا فرج امام عصر را برسن. خدایا در بین مسئولین این مملکت، کسانی که به علم و عزاداری و مجلس امام حسین را تقویت میکنند، تشویق میکنند، خدمت میکنند که کم هم نیستند، خدایا به عصمت زهرا و آبروی دنیا و آخرت اونها اضافه کن. خدایا کسانی که نافهمیده نمیدانند چه میکنند بهشون فهم و شعوری عطا بفرما. خدایا اونهایی که از سر مرض و فهمیدگی ریگی در کفششون هست به عصمت فاطمه زهرا رسوای دنیا و آخرتشون بگردان. ریشه یهود را به دست امام عصر امروز به حق علی اکبر همین امروز از زمین برکن. شر یهود رو به خودشون برگردان. عرض تسلیت ما را به محضر اعلی حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنیم.